و بالاخره این جهان بسیار گسترده تر از اون چیزیست که ما فکر کنیم و دقیقا توی قرآن اومده از واژه روز به معنای روزگار یا روز به معنای 50,000 سالی که توی قرآن میان میگه که
تعود الملائکة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة.
تو این آیه داره میگه که در روزی که مقدارش 50,000 سال از روزهایی است که ما میشماریم. پس زمان یه واحد نسبیه و همین میاد کمک میکنه به این واژه ستت ایامی که در این چند آیه داریم. حالا اگه همه این آیات رو در کنار هم گوش بدیم، آیه اول، دوم، سوم و به مخاطبینشون توجه کنیم و لحنی که برای هر کدوم داره به کار میبره رو بشنویم، اون وقت میفهمیم که داره توی چه حوزه اعتقادی خداوند برای تک تک افراد بشر داره صحبت میکنه. این که میگه قرآن برای مردم هدایت است، داره با لحن خودشون صحبت میکنه. من انسانی که توی قوم مثلا دارم زندگی میکنم و در نظر میگیره، منی که مثلا در جزایر دور افتاده در وسط اقیانوس آرام هستم و داره توجه میکنه، اصلا همه رو بهش توجه داره و برای هر سطح فکری داره با زبان خودش صحبت میکنه.
اینا رو شنیدیم، این بحث، و این بحث خیلی بحث فارق از نگاه کیهانشناسانه، نگاه اخترفیزیکانه، هر چی که اسمشه بزنیم و دارش واجب بسازیم یه جایی، و رگه های عمیق فلسفی که داره یه جاهای خیلی دم دسته، همین جلو چش خودمونه و این خیلی چیز جذابیه. داشتید میگفتین و اینها، بعد گفتین که من تو قم زندگی میکنم. آیه دکتر پیوندزنی، من خیلی دلم خواست که الان به جای استودیوهای جام جم ما هم در قم بودیم، بعد از این بس میرفتیم زنبیل آباد یه بستنی میخوردیم، حداقل یه ذره مغزمون خنک شه بتونیم هضم کنیم ماجرا رو.
من خیلی کم گفتید حالا میریم تو
رصدخونه
شما ببینیم اصلا اینا که
گفتید. نه بعد از این دیگه نمیشه،
منتظر بودم بگید میریم رصدخونه ببینیم.
بعد از این دیگه نمیشه رفت رصدخونه، بعدا برشین یه گوشه
با بستنی میشه رفت. آقای دوستانی
نه بابا، اول بستنی رو بخورید خانم، اول بستنی رو بخورید یه ذره مغز آرام شه ببینیم واقعا جدی جدی کجای هستیم. یعنی خودش سوال خیلی مهمه، از کجا آمدم، آمدنم بهره چه بود، یه طرف ماجرا که همین الان کجای هستیم یه طرف ماجرا است.
قرآن 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 قرآن.
اینجا رادیو قرآن، سپهر آفرینش.
سبحانك في أعلى علاك، رب سبحانك في أعلى علاك.
كلما ندعوك تطين يداك،
كلما ندعوك تطين يداك.
پذیرفته شده ترین نظریه همون نظریه مهبانگ هست. نظریه دیگه هم هست، یکی دیگه از مشهورتریناشون نظریه جهان نوسانی هست، مثل همون مهبانگ که حالا انفجار بزرگ که یه جایی گوی آتشین هست منفجر میشه، جهان منبسط میشه. داده های کیهانشناسی ما همین رو ثابت کردن که جهان در حال انبساط هست. این هم به همون صورت هست، جهان منبسط میشه اما به یه جایی که میرسه گرانش غلبه میکنه، برمیگرده سر جاش، برمیگرده.
یعنی فرم بادکنکی داره، اینجوری بگم،
بادکنکی که باد کنه و بادش برگرده. آره. و مجددا شما بادش کنی.
آها آها آها.
این دوره‌ای هی این روالت میره جلو، تغییر میکنه، منتها این نظریه خیلی نظریه قوی نیست، یعنی عدد و رقم هاشو خیلی خوب حالا روش کار نکردن، علاقه نبوده که روش کار.
نمیدونم این سوال جاش توی این بحث هست یا نه، ولی توی این فرایند انبساط عالمی که داریم آیا ممکن است که کهکشان ها به هم برخورد کنن یا نه فقط از هم دور میشن توی این فراینده؟
کهکشان آندرومدایی که گفتیم خدمتتون توی جلسه قبل، یکی از کهکشان های نزدیک به کهکشان رای شیری هست. حالا به دلیل ترکیب هایی که هست، به دلیل انرژی گرانشی و جاذبه هایی که بینشون هست، انتظار میره که چند میلیارد سال بعد این دو تا کهکشان به هم نزدیک بشن و ادغام بشن، یکی بشن. این اتفاق هم ممکنه بیفته.
یعنی در فرایند انبساط پس کهکشان ها و آنچه که در عالم است داره از هم
بک‌گراند عالم در واقع داره دور میره. به این صورت هست که گسترده میشه.
به جان اسماعیل باستانی، خیلی جای عجیبی هستیم، یعنی داریم به چیزی نگاه میکنیم که هست و نمیدونیم چیه و این میدونیم و نمیدونیم خودش داره اذیتمون میکنه. عالم در 6 روز خلق میشه و بعد
تکامل پیدا میکنه و بعد حیات شکل میگیره و حیاتی که ما الان داریم میشماریم. و جدای از این، و توی قرآن هم به ما گفته برید ببینید، چرا نمیرید ببینید که این چجوری ساخته شد؟ خب پس ما الان چجوری فهمیدیم که این ساخته شد؟ با نگاه کردن به هم امواج پس زمینه کیهانی، امواجی که تحت عنوان در دمای مثبت، در دمای 3 درجه کلوین داریم در پس زمینه کیهان داره امواج رادیویی ساطع میکنه و اونها رو ما میتونیم آشکار کنیم. یکی، دو، همین بحث برخورد کهکشان ها رو که فرمودید، وقتی دارن از کنار هم میرن ادغام شدن های زیادی ما داریم میبینیم، مثلا کهکشان چرخنده یا کهکشان گل سرخ، اینا نمونه هایی از ادغام و برخورد کهکشان ها رو داریم میبینیم. توی آسمون وقتی نگاه میکنیم اون پس زمینه کیهان، یعنی اون لحظات اولیه‌ای که این کهکشان ها شکل گرفتند رو داریم میبینیم و همه اینها دال بر شکل گیری و آفریده شدن این سیستمه. این دستگاه یه زمان صفری داره، یه نقطه صفری براش قابل تصوره که از اون نقطه صفر به بعد این حیات شکل گرفت، تکامل پیدا کرد و داره رشد و تعالیش رو میره. و هر این هم نکته‌ایه که داره میگه تا یک زمان مشخص، تا یک زمان معینی حرکت خواهد کرد و اون زمان معین دوباره آسمان ها و زمین، دوباره بحث خودش رو خواهیم داشت که تو جلسات بعدی بهش اشاره خواهیم کرد.
جدای این که بخوانیم و بدانیم و ببینیم و در کنارش همه اینها رو با هم ادغام کنیم تا زیست راحت تری روی این کره خاکی داشته باشیم، من چند تا پیشنهاد هم براتون دارم فارغ از همه اینها، یعنی خواندنه، توجه گرفتنه، توجه کردنه به آیات قرآن، به تفسیرها، به روایات، همه اینها جای خودش رو داره و از اهمیت جدی هم برخورداره. در کنار اینها یه سری چیزها هست که زیست ما رو میسازه، مثل جهانی که فیلم‌های سینمایی برای ما میسازن، مثل دنیایی که بازی‌ها برای ما میسازن. خانم علوی بزرگوار از اون لحظات اولیه و اون شکل‌گیری‌ها که بعد گفتم ماده تشکیل شده و اون ماده تبدیل میشه به آن چیزی که ما بهش میگیم یه ذره شیمی، مثلا در دنیای امروز یه دونه بازی هست به اسم الکمی یا همون بازی شیمی، خیلی چیز ساده، به اصطلاح بورد گیم، بازی روی میزی در اصل. وقتی که شروع میکنیم بازی رو انجام دادن خیلی چیز ساده ای ها بازیه، ولی به ما قشنگ میگه که در پیرامونمون، در این هستی کوچکمون زمین، چه اتفاقاتی تا به امروز افتاده و ما چطور تونستیم زیستمون رو کامل کنیم. و همه این نقل ها و این حرف ها برای این است که بشر بتواند در زندگیش زیست راحت تر، کامل تر و درست تری رو طی کنه، تا مسیری که طی میکنه برای رسیدن به اون لحظه پایانی مسیر درست و سالمی باشه. جای عجیبیه واقعا. آقای دکتر پیوندزنی به هم بگید که خب باشه، ما الان اینا رو هم فهمیدیم، دیگه چی داریم توی این روزهایی که میگیم جهان شکل گرفته؟
خب ما چند تا پدیده رو دوباره تو همین پیدایش کیهان داریم روش مطرح میکنیم دیگه. ببینید توی بعضی آیات اومدیم گفتیم 6 ایام به کار برده، بله. اما بعضی جاها میاد میگه که آسمان را در 2 روز آفرید.
خب
فی یومین زمینم میگه در دو روز آفرین. و بعد پس این که شد چهار روز، دو روز دیگهش چی شد؟ یا بعضی هم تو آیات دیگه میگن میگه فی اربعت ایام، چهار روز. خب ما یه چهار تا داریم، یعنی روزیمون رو گفته در چهار روز. اینها دلیل میتازه با استناد به این آیات میان میگن که چی؟ این چهار روز معنای چهار دوره است، همون چهار فصلیه که ما داریم. چون تو این چهار فصله که داره کشت و کار ما، زرع ما به عمل میاد، غذایی که ما میخوریم، حیوانات که دارن میخورن، همین مسافرتی که حتی توی آفریقا مهاجرت های حیوانات هم که داریم نگاه میکنیم، مثلا فصل بهار اینجا، فصل پاییز یه جا دیگه، فصل زمستان یک گوشه دیگه، و این چرخه رو دارن میچرخونن که بتونن روزی خودشون و باقی دیگر حیوانات به دست بیاد. یا خود ما انسان ها توی فصلی کشت میکنیم، توی فصلی برداشت میکنیم. این فصل ها رو میگن. پس بین همینطور که توی قرآن اومده اربعت ایام یعنی چهار فصل، پس روزگار و دوره هم میتواند باشد، و این معید میشه برای اونایی که به معنای روزگار و دوران به کار میبرن. یا مثلا اون حالا زمین رو چی؟ میگه زمین رو در دو روز برای شما خلق کردیم. این دو روزی که برای زمین به کار میبره و دو روز هم میاد برای آسمون به کار میبره، میگن این چهار روز. توی این آیه میاد میگه که زمین، آسمان و این چیزی که بین اینها بود رو در شش روز آفریدیم.
وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ على ما يقولون
الله. پس ما مرحله به مرحله و گام به گام میتونیم بفهمیم که دورانی کاملا نامساوی میتونه باشه برای آفرینش و پیدایشین. حالا توی یه سوالی هم که اون اول پرسیدید، اومده زمین رو در کنار آسمان ها به کار برده که آیا این تک هست یا نیست؟ ببینید برای این پاسخ به این سوال هم میگن که ما رو کجا داریم زندگی میکنیم؟ ما روی زمین داریم زندگی میکنیم. زمین به عنوان یک جرمی که برای ما خیلی مهمه دیگه، زمینیه که اگه نبود ما نبودیم. پس این که میاد زمین رو از آسمان ها، از این فضاها داره جدا میکنه، به خاطر اینه که ما روی زمین و زمین برای ما اهمیتش از این آسمان مهمتره. درسته که این زمین خودش تو این آسمانه، ولی ما زمین رو کار داریم. آسمون باشه ما نباشه ما نمیفهمیم. اینه اون ماهیه که تو اقیانوس هست، توی آب داره شنا میکنه و نمیفهمه آب چیه، در حالی که حیاتش به این آب وابسته است، ولی نمیفهمه چون هست. ما هم از این باب اومده زمین رو از آسمان ها جدا کرده. اگرچه باز هم نظراتی دارن بعضی از مفسرین که اومدن چی گفتن؟ گفتن نه، منظور از این زمین جنس زمینه، نه این زمین به این معنای این کره. بالاخره هر ساختاری برای خودش یه پهنه داره، یک عرشه داره دیگه. این پهنه و عرشه آفرینش و این سقفی که دورش کشیده که گفته آسمان، این پهنه همه با هم در شش روز خلق شده. زمین و منظوم شمسی اینا یه جزئی از این عرضی هن که تو این آیات ازش به یاد شده یا تعبیر شده. ما تو این حوزه دقیقا هنوز نیاز به کاوش داره، هنوز نیاز به تحقیق و پژوهش داره، و گروه های مختلفی دقیقا دارن تو این حوزه ها کار میکنن، تو حوزه های نجوم و قرآن، قرآن علم، و این روابط رو انشالله اونجا بشه دست آورد
انشالله. خانم علوی خیلی ساکت بودین شما، یعنی سه چهار شما اصلا کلن اینجوریه که توی این برنامه ها یه عددی به ما میگین، یه سری دیتا و اطلاعات به ما میدین، نه ولمون میکنید به امون خدا و میرین. اگر که چشم ناظر بودین بر این اتفاق ها، دوست داشتید کدام لحظه از خلقت رو تماشا کنیم.
اون لحظه ای که هنوز گنگ و مبهمه، ما هنوز نمیدونیم چه اتفاقی افتاده که به وجود اومده این گوی آتش.
آقای پیوندزنی شما،
من همش دلم پس
نه یه دونش حق انتخاب داری.
حق انتخاب من بازه شش دوزشه که همه رو شامل بشه. میدونید چرا؟ ببینید درسته اون لحظه ای که نیست، ببینید نیست هست شد، یعنی یک عدمی که وجود پیدا کرد. این خودش یه لذت خیلی زیادی داره، این که بفهمیم چی بوده چی شده، از هیچی چجوری هست به وجود مونه. هرچند که عدم مطلق که ما نداریم، که هر کجا باشه بالاخره خالقش هست، حداقل خدا، وجود خدا که هست که. ولی این عدم ماده‌ای که به هستی ماده انجامید خیلی نکته خوبیه. ولی نکته جالبترش اینه که ببینید تو اون بازه زمانی که الکترون هنوز دور اتم نچرخیده و اتم ها تراز های الکترونی جا به جا نمیشه، پس موج الکترومغناطیسی وجود نداره، یعنی نور نیست، یعنی امواج رادیویی نیست. تو اون بازه زمانی که جهان کاملا تاریکه و هیچی دیده نمیشه، به این معنای امواج الکترومغناطیسی اصلا نیست که بتونیم ببینیم، اون لحظه دیدنش لذت داره که چی داره میشه تو این تاریکی کروکیا، چه اتفاقی داره میافته.
به نظرم خیلی جای عجیبیه اون لحظه.
نورنی
شما تماشایی دارید به یعنی هیچ رو تماشا میکنی، هیچی که همه است. خیلی چیز عجیبیه. من بعد از هر برنامه سپهر آفرینش دوچار چیز میشم، یأس فلسفی میشم اصلا. یه دور خودزنی باید بکنم و بعد دوباره احیاشم ادامه بدم و یه خیلی کار عجیبیه.
همون بستنیه را میخواد.
آره آقا باید بریم بستنی بخوریم واقعیتش. دست شما درد نکنه، خیلی خیلی محبت کردید. خواهم متشکرم از شما هم. توی مثنوی دفترش رو یادم نیست، ولی توی قصه ابراهیم ادهم مولانا اشاره عجیبی به اون، به قول شما مهبانگ یا بیگ بنگ داره، به اون لحظه انفجار بزرگ داره و این خیلی چیز جالبیه و میگه که آن چیزی که از بعد از انفجار بزرگ به دست بشر میاد، که حالا بحث‌های داستان خودش داره که اصلا جاش اینجا نیست که باز کنم، اما نقل بر این است که همه آنها آوازها و لحنهایی است که آدمی از دوار چرخ گرفته و آنها رو در زندگی خودش داره در این روز روزگار استفاده میکنه و همه آنها و آن لحنها همه از جایی آمده است که آدمی زور میزنه، چون آدم خیلی کارهای بدی رو زمین میکنه، باید زور بزنه بهش برسه، اینجوری درست تر، اونم بهشت. لطفا اگر نقد و نظر و حرف و حدیثی دارید که قراره با ما در میون بگذارید، لطفا به 30100 پیغام بدین و هر آنچه که دارید رو به ما بگید. نقدهای شما قطعا چراغ راه ماست و برای پیشرفت و پیشبرد این برنامه به ما کمکهای جدی خواهد کرد. 30100 رو لطفا فراموش نکنید. ایشالله که خداوند نظر لطفش رو از ما بر نگردونه، حواسش به ما باشه و ما رو به حال خودمون رها نکنه. خانم ها آقایان خیلی مخلصم، خدا نگهدار.
السماوات بروجا لاح عزان بهيجا بهيجا بشباب يتلاقى في رضا الله نسيجا نسيجا السماوات بروجا لاح عزان بهيجا بهيجا بشباب يتلاقى في رضا الله نسيجا
للإرادات منار للنجاحات مسار للعبادات رحاب للثقافات مدار في مخيم شباب فاح كالروض بهيجا
لاح عزان بهيجا بهيجا
قرآن،
رادیو قرآن،
رادیو قرآن،
صدای زندگی،
صدای قرآن،
بر روی موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز.
إن هذا لهو القصص،
إن هذا لهو القصص،
إن هذا لهو القصص الحق.
بدگمان،
درباره نزول آیه شریفه ششم از سوره مبارکه حجرات گفتند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ولید ابن عقبه را به سوی طایفه بنی مصطلق فرستاد تا زکات آنان را دریافت کند. اما در زمان جاهلیت میان ولید و آن قبیله خصومتی شدید بود. از این روی ولید مدام نگران بود که مبادا کینه او بر دل آنها مانده باشد.
مژده ابو حاتم، مژده.
چه شده؟
مژده، نامه نماینده پیامبر رسید.
پس سرانجام آمد. حال نماینده رسول خدا کیست و الان کجاست؟
ولید ابن عقبه در کنار برکه اتراق کرده منتظر پاسخ ماست.
بسیار خوب. راه چندانی تا آنجا نیست. بگو بدانم زکات مردم را که جمع‌آوری کرده ای؟
آری، به همان گونه که گفته بودید.
پس مردم را گرد آورد تا با جمعیتی پرشکوه و در خور ایشان به استقبال نماینده رسول الله برویم.
اطاعت.
گوش کن، مبادا کوتاهی کنی. آبروی طایفه ما نزد مسلمانان به استقبال ما از نماینده پیامبر بسته است.
به روی چشم، تمام دستورات شما بی کم و کاست اجرا خواهد شد.
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولید، 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 برخیز ولید که بیچاره شدی.
چه شده کپ؟ چه شده؟
پشت سرت را ببین. سیاهی لشکر بنی مصطلق را نمیبینی؟
میدانستم که کینه مرا به دل نگه داشتند. اسبا،
نزدیک، نزدیک برکه بستم تا آب بنوشم.
تا تک پاره نشده ایم اسبا را زین کن که بگریزیم.
اطاعت.
من نیز بساطمان را میبندم.
اطاعت.
لعنت به این بخت اقبال، لعنت به این بخت اقبال.
باری گرامیان، ولید بازگشت و به پیامبر گزارش داد که بنی مصطلق از دادن زکات سر باز زده و مرتد شدند و قصد جنگ دارند. رسول الله خشمگین شدند و خواستند که حکم جهاد بدهند. اما آیه ششم از سوره مبارکه حجرات درباره ولید ابن عقبه نازل شد و علاوه بر این که پیامبر را از دروغ و بدگمانی ولید آگاه کرد، او را نیز نکوهش نمود.
ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر فاسقی برایتان خبری آورد، نیک وارسی کنید. مبادا به نادانی گروهی را آسیب برسانید و بعد از آنچه کرده اید پشیمان شوید.
بهره ای از کلام بزرگان. حضرت آیت الله سید محمد علی علوی گرگانی.
از جمله تذکراتی که بیاناتی که پیغمبر بزرگوار اسلام و امیرالمومنین سلام الله علیه دارند میفهمن یا علی من نسی الصلاة علی فقد اخطا طریق الجنه. آقا میفرماید که یا علی جون هر کس که درود بر من رو صلوات بر من رو فراموش کنی و صلوات بر من نفرسته من نسی الصلاة علی فقد اخطا طریق الجنه، هر آینه که این از راه بهشت گمراه میشه خطا میره. حالا این نسیان چجوری؟ منظور اینجوری که من نسی الصلاة علی، با اینکه در نسیان یکی از موارد رفعه است، رفع النسیان رو در بارش داریم که کسی چیزی رو فراموش کرد برایش چیزی نیست. خب اونجا معنا کردن یعنی مؤاخذه نیست. رفع عن امتی تسعه یکیش نسیانی، فرمودن رفع عن امتی، از امتان منی برداشتی شد، فراموش کردن. خب میگن آقایون شاید مراد مؤاخذه باشه یا مراد اینی که مثلا حکم وضعی باشه، چیزی نیست مثلا قرامتی داده نشه، سهمی توش چیزی بیاد که مثلا از باب حکم وضعی باشه، که انه یعنی رفعه یعنی جزئیتش برداشته شد. و امیرون میگه من نسی از صلاة علی، هر کس فراموش کند درود بر من را فقط اختر. خب این درود بر حضرت یعنی اسم مبارک رو بشنوه، مثلا اسمش شریفش بشنوه، یادش بیره صلوات بفرسته، مثلا اینطوری باشه. یا جایی که باید صلوات بفرسته یادش بره، مثل تو نماز مثلا جایی که نماز واجبه بکنه. شاید نسیان اشاره به بیتوجهی باشه، چون بعضی ها اصلا در ذکر شریف اگه اسم شریف آقا رو میشنوه یا خودشون توجهی ندارن که مثلا باید درود بر آقا بفرستن. نسی از صلاة علیه این از روی سهلگاری، کسی که مثلا می اهمیتی فراموش میکنه ها، توجه نداره به این که مثلا باید درود بر آقا بفرسته. اگر به اون عنوان باشه روی بی توجهی، وقت این بیشتر معناش اینه که یعنی مراقب باشی، مواظبت. آیین میگن ایجاب تحفظ، گاهی بعضی جا آیین میگن آیا در نسیان آخوندم در کفایه داره، آیا نسیان همه جا عقوبت نداره یا بعضی جاها داره. و اونجا مرحوم آخوندم داره، شیخ هم میگه در رسائل میگه بعضی جاها ایجاب تحفظه، اونجا نسیان عقوبت داره. ایجاب تحفظ یعنی مواظبت کن، مواظب باش، سهل‌انگاری نکن. گاهی نسیان از روی کثرت سهل‌انگاریه، یعنی عبس آدم بی اهمیت میشه دیگه، به تاخچه فراموشی برسه میشه. شاید نمیتونم، حالا خود حضرت باید تشریف بیاره، شاید مراد حضرت این باشه که هر کس توجهی نکنی که انه از روی بی توجهی درود بر منو فراموش کنی و نگوید، این شخص راه بهش رو گم میکنه. شاید مراد این باشه، به الا لفظ عامه من نسی از صلاة، این لفظ عام. حالا تو نماز یادش بره میشه، ذکر من رو بشنوی یادش بره میشه، لفظ استعداد همه این محامل رو داره. من نسی از صلاة علی، هر کس فراموش کنه درود بر من رو، این فقط اخطاء طریق الجنه، این راه بهشت رو خطا کرده. یعنی که انهو راه بهشت پیدا کردن یه ذکر شریفه، این ذکر شریف من راه بهشت رو بر آن روشن میکنه.